أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فاستقم كما أمرت من تاب معك ولا تتغو. يا ابن جندب، لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولأذلهم الغمام. غمام بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است که در این قسمت از فرمایششون امام علیه السلام روی استقامت بر طریقه ولایت خودشون تکیه می کنند که آثاری داره. از شد ارتباط ولایی با اهل بیت علیهم السلام دارای درجاتی است که این بستگی به اون درک از ولایت این خاندان دارد، که ما ولایت این اولیا را و جایگاه خلافتشون را از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و امامتشون رو چگونه بدانی، که در مرحله اول این اعتقاد لازم است در نصاب تشیع و اظهار شیعه بودن که ما این اولیا رو در زندگانی دنیاییمون از جانب خدای متعال رهبر الهی و اولا راهنما در همه شؤون زندگی طبق اون دستوراتی که خدای متعال به ما میدهد در دین خودش، که قایتش رسیدن به سعادت فرد و جامعه هست، که اون سعادت آخرتی است، سعادت ابدی است، که در پرتو این سعادت ابدی سعادت دنیایی هم حاصل می شود، چون سعادت دنیایی به معنای این است که انسان به اون اقتضاعات و نیازهای مادی خودش در شؤون گوناگون زندگی در یک حد ضروری و حد اقل همه انسانها برسند. در هر مقطعی که انسان نیازهایی پیدا میکنه با شرایط مختلف و رسیدن به این نیازها دین خواسته است در قالب دستورات الهی انسان به آنها برسه، که ربط رسیدن به اون نیازها به دستور الهی وحی این جنبه آخرتی پیدا میکنه. این جنبه ظاهریش میشود جنبه دنیایی، که اگر برای فرد به هر مقدار تأمین نیازهاش با چنین چهارچوبی شکل بگیره، در همون حد هم سعادت دنیایش تأمین شده و هم سعادت آخرتیش، منتها به شرط این که در همون حد بمانه. هم از جهت کمی این مورد اولا توجهه که خواستن در جمیع شؤون انسان ارتباط با به حال اون جایگاه خانوادگی که تو این بستر اول انسان رشد میکنه، بعدش کم کم اون ارتباط الهیش، خضوع در برابر خدای متعالش، با دستورات عبادی در سنین بلوغ و کم کم ارتباطات دیگری که انسان پیدا میکنه و این نیازهای فطری در او قرار داده شده که دست به تشکیل اجتماع و ارتباطات اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی، بعد ارتباطات عاطفی و امثال اینها براش ظهور پیدا می‌کنه. اینها بر اساس اون دستور الهی که ائمه علیهم السلام این جایگاه رو اولا دارن که رهبران راه رو نشون میدن و در مرحله بعد هدایت عملی میکنند، تربیت میکنند و جنبه مقتدایی دارند که اعمال و رفتارشون برای ما الگو میشود. اینها اون خلاصه جایگاه اولیه است که ما در ارتباط با این اولیای الهی از جهت فکری و سپس از جهت عملی پیدا میکنیم، که البته خود امام از جانب خدای متعال یه وظایف دیگری باطنن بین ما و خدای متعال دارد که اون رو ازش به ولایت باطنی امام تعبیر می شود، که اعمال رو به اذن الهی به سوی خدا می برد و حالا این کلیت می برد به سوی خدا، اینها مسائل مهمی است که باید در جای خودش بیشتر توضیح داده بشه. و در واقع اون تأثیر حقیقی اعمال رو که بر جان انسان گذارده می شود از طریق امام خدای متعال این تأثیرات رو ظهور میده، که این جایگاه جایگاه باطنیه که چه ما توجه بهش داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه این معنا رو درک بکنیم بپذیریم چون یک معنای دقیقیه، یا نپذیریم، این کار رو امام علیه السلام انجام میده، چه ولایت ظاهریش رو بپذیریم یا اینکه نپذیریم، اون کار نسبت به همه انسانها چه مؤمن چه کافر چه منافق چه مشرک انجام می شود. به هر حال این رابطه هر مقدار تداوم پیدا بکنه، اون تأثیرات روحی اعمال بیشتر با انسان خواهد بود. و در این جا مسئله مجاهده پیش میاد که انسان یک آسیب‌هایی در مسیرش هست، حالا از وساوس نفسانی که عمدتاً این وساوس ماهیتش این است که انسان رو میخواد از توجه به خدا یا پذیرش حق و حاکمیت حق و اولیاء حق بندازه، یا در جهت به هر حال مخالفت عملی با این رابطه ولایی در نفس انسان هی نمایش پیدا میکنه. این میشود وساوس شیطانی، اون ذهنیت هایی که ما رو توجه به خدا و عالم غیب و قیامت و تنبه به اون جایگاه وجودی خودمون و اینکه این دستورات برای این است که این جایگاه ما شکل بگیره، اینها می شود از الهاماتی که در نفس انسان ها اجمالا هستش. اینا هم با وجود انسان تو این عالم هست، تا دم مرگ هم این خطورات ذهنی در حال با شدت و ضعفش وجود داره که حالا فعلا رو این جهت ما نمیخوایم صحبت بکنیم. مسئله استقامت رو داریم به هر حال بیان میکنیم که چه وقت شکل میگیره، وقتی که انسان در برابر این حجمه های خلاصه هواهای نفسانیش، تمایلات نفسانی ایستادگی کرد و اون میزانهای واقعی پذیرفته شده حقیقی خودش رو محور کارش قرار داد، اینجا در این مرحله استقامته. این وقتی که این موفقیت، منتها این موفقیت باید هی ادامه پیدا بکنه. اینطور نیست که یه روز بنده اینگونه بودم یه روز بعد هم چه بخوام چه نخوام دیگه همینطوری این روند تکاملی رو میروم. نه، روند تکاملی ما با اختیار است، با مواجه شدن به شرایط مناسب، با آسیب ها و به کار بستن اون شرایط مناسب و کنار زدن اون نواقص و آسیب ها و این هاست که در هر شأنی از شؤون یه شرایطی داره و اینکه ما به نتیجه برسیم. انسان میخواد یه خانواده خوب داشته باشه، چقدر مسائل مختلفی باید جمع بشه، بعد از اینکه به یه همسر خوب رسید تازه فرزند خوب یا غیر آن نصیبش بشه، فرزند هم چه در حال تکلیف هایی بر انسان میاره و مختلف مسائل گوناگون. پس قدم به قدم این مسئله استقامت انسان امتحان میشویم که ما چقدر استقامت داریم. اون وقت اون کسانی که تازه این در مرحله اول اون عمل به روش کمالی است، کسی که همتش بالا باشه بخواهد اون کمالات بالاتر رو که ما گاهی از آن به حرکت کیفی تعبیر میکنیم، که بخواهد ایمانش قوی بشه، اون بینشهاش نسبت به ارتباطش با خدای متعال، نسبت به درکش از دستورات دین، نسبت به درکش با رهبر الهی که ما مثلا اون بینشمون قوی تر بشه که اون رهبر الهی به هر حال شاهد بر اعمال ماست. این نیاز به یک درک بالاتر داره و باور بالاتر داره که اینا کم کم هی تأثیر در کمال انسان میگذارد که در هر مرحله ای انسان امتحان میشود و اونجا باید استقامتش خلاصه ظهور بکنه. این آیه‌ای که خونده شد این بیانگر اینه که خدای متعال به پیامبرش امر میکنه شما استقامت داشته باش و اون کسانی که با تو توبه کردن در مسیر کمال آمدن رجوع به حق کردن و طغیان نکنید. این ملاک استقامت این است که انسان ببینه اعمال و رفتارش در مسیر بر حال تبعیت آگاهانه با بصارت است یا نه یک طغیانی در کار. طغیان در مرحله اول نافرمانی ظاهری است، اگر این خدای نکرده ادامه پیدا بکنه با یک نوع خصومتی همراه می شود که این دیگه بدتره. یه وقت است که انسان به هر حال یک لغزشی انجام میده، نمیخواد هم لغزش رو انجام بده، اما یه دفعه دیگه طغیانی خلاصه طغیان ظاهری حاصل میشه، بعد یه پشیمانی براش رخ میده، واقعا هم میخواد ادامه نده و برنامه‌ریزی هم نمی کنه برای ادامه این نافرمانی. اینها نشانه های این است که انسان در مسیر حالا استقامت هست. اون وقت فرمودن یکی از جهاتی که به هر حال زمینه استقامت هست این طلب ثبات هست از خدای متعال. از عده‌ای از بندگان خدای متعال این طلب ثبات را نقل می کند که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. خب همین که شخص این مسیر کمال رو پیدا کرد و تحولی براش رخ داد، این خلاصه کفایت نمی کنه. بله. در سوره مبارکه بقره این آیه 250 هست. بله. ربنا ببخشید 148 هفته سوره آل عمران. اون آیه دیگر که ظاهرا همراهان تالوت هست این ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این تعبیرات به خاطر همینه که انسان به هر حال باید این مسیر ثبات رو طی بکنه با آگاهی و عنایت الهی، و وقتی هم که به یک درجه ای از ثبات رسید باز توجه داشته باشه که من خودم نیستم که این ثبات رو برای خودم آوردم. خدای متعال در بعضی از آیات شریفه میگوید که ما این کار کردیم لنصب به طبعی فعادک، ما این نقش اساسی رو خلاصه ایفا میکنیم. ولما برزو لجالوت و جنوده، اطرافیان تالوت، اونهایی که هر حال همراه شدن، بله، ایشون فرمود که فلما فصل تالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر، با همراهان آمد که بر علیه جالوت خلاصه مبارزه بکنن، اون طاغوت زمان، ایشون فرمود خدا شما را به آشامیدن از نهر امتحان میکنه. فمن شرب من فلیس منی، کسی که بخوره از من نیست، یعنی نمیتونه همراهی بکنه. فمن لم یطعمه فانه منی الا من اخترف غرفتن، و اینکه یک کسی همین دهنشو فقط تر بکنه که تشنگی غلبه نکنه، شکم رو از آب پر نکنه، خب فشربوا منه الا قلیلا، جز افراد کمی، خب قبلا اینا رو بیان کرده دیگه، نوعا امتحان انسان با یک نوع آگاهی و اتمام حجت همراهه. نمیشه که انسان امتحان بشه حالا موفق بیرون بیاد یا ناموفق مگر بعد از آگاه شدنش، آگاهانیدنش، بله. لذا این تعالیم همش به خاطر همینه که ما با این معارف اونس داشته باشیم، اینکه این آگاهی ها بیاد. اگه ما اگر آگاه بشیم وظیفمون زیاد میشه. از اینطوری میگن همین آگاه باشیم بهتره. خود این آگاهیه، فهمیده که یک حال آگاهی هایی هست که اگر حال عمل به دنبالش به نتایجی میرسه، اگر نره محروم میشه از اون نتایج. آگاهی دو جوره دیگه، یا آگاهی اجمالی هست یا آگاهی تفصیلی. هر انسانی یا آگاهی اجمالی فطری پیدا میکنه نسبت به خدا و به حال توجه به دین و اینها، وقت این آگاهی رو طبق شرایط مختلف میتواند تفصیلی بکنه. لذا فرمودن به نوعی تعبیر اینه، جفا کرده شیعه ما هفته ای بیاد بره یک ساعت رو در جمعه برای فرا گرفتن معارف دینش نگذارد، چون جمعه عمدتاً تعطیلی از کار و اینهاست. فرمودن حالا تو این تعطیلی هم انسان سعی کنه که لااقلش از معارف دینش آگاهی پیدا بکنه. بله، به هر حال فلما جاوزه هو و الذین آمنوا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، تازه وقتی که از اون مرحله گذشتند، از اون آب گذشتند، به اینجا رسند، لشکر رو که دیدن، اون ابهت ظاهری لشکر انسان رو، اونها رو گره. به هر حال زندگانی دنیا مشکلاتی داره دیگه، انسان این مشکلات رو میبینه میگه بابا کی میتونه حال موفق بشه، ما نخواستیم. ها نه، مشکلات هست، توجه به مشکلات بد بشه، منتها بالاتر از مشکلات اون مشکل آفرینه، خداییست که خلاصه ما رو تو این جایگاه قرار داده که امتحان بشیم. خودش فرموده است که ما حتما امتحان کمک میکنی اون کسانی که بیان. وقت اینجا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اینجا محل امتحان باورهاست که ما به هر حال مرگ برامون حتمیه، حالا اگر در مسیر سعادت رخ بده که دیگه خیلی سعادته، اگر خدای نکرده در مسیر شقاوت باشه. بله، اونایی که باورشون خلاصه به اون وعده های الهی قوی بود، اینجا باورها امتحان میشه. لشگر زیاد، مشکلات زیاد، آیا منو باعث توقفم میشه یا باعث عقب گردم میشه از اون مسیر حق، یا اینکه نه ما هم بریم به حال تسلیم بشیم دیگه، بگیم حالا که تحریم ها هست بریم یک کاری بکنیم تحریم ها برداشته بشه دیگه، کمی به خیال خودمون سازش بکنیم با دشمنان، اون شرایطشون رو بپذیریم. پذیرش شرایط اونها یعنی پذیرش حاکمیت طاغوت. بله، این پذیرش حاکمیت طاغوت انهای مختلف ارتباط داشتن، یه حرفه که انسان یه بهره هایی بگیره، یعنی این فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید، بنده یه تیکش رو شنیدم همین روز چهارشنبه. خب اینا فرمایشات جدید نیست، همین بیانات قرآنه. قرآن کریم فرماید که شما تحت ولایت کفار نرید، تحت ولایت اون کسانی که دین شما را مسخره کردند، به استهزا کشوندن نرید که اونا برای شما برنامه ریزی بکنند. اما نه، ما خودمون این برنامه ها رو داریم، اما ارتباط هم ناچاریم که ارتباطات خارجی داشته باشیم. ولی این باورها، این خیلی مهمه. در روایت هست که شیطان گاهی از طریق باورها میاد سوس کنه، گاهی از طریق عملکردها، اعمال میاد دیگه بررسی میکنه که چه کسی زمینش رو داره. بعضیا سست ایمانن، سست عنصر ایمانی هستن، تو اون باورها نسوخ میکنه، نه تنها خودشون را مورد شک قرار میدن، این شکاکیت رو هم در بدن جامعه هی نفوذش میدن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اینا به اون پشتوانه نگاه کردن که خدای متعال است، طرفداری از دین حق است، امام حق است. بله، گفتن که به اذن الهی اینها پیروز میشن و الله مع الصابرین، خدا با صابرین هم هست. اون استحکام دل در برابر پذیرش حق، اون ماهیت خداست. اینا رو دقت داشته باشی، ماهیت خدای متعال یک معنای خاصی داره. در مرحله اول اون محکم شدن دل در اون مسیری که انسان با برهان و دلیل روشن اون رو پیدا کرده. ولما برزو لجالوت، حالا غلبه کردن، باز دست از التجا بر نمی دارن. اینم از اون مسائله. اول اون ایمانه باید باشه در مبارزات مختلف، بعدش هم برای برحال واکسینه کردن به تعبیرین ایمان باید اون تضرعه باشه، ربنا. این ربناها اون التجاه، تو قرآن کریم این ربناها رو ملاحظه بکنی، همش اون نحوه های تضرع ما رو به خدای متعال نشون میده. اون تا یکی از ربناها اینه،
که نشون میده که بعد ما خیلی به خودمون اطمینان نشه باشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا دل ما رو زیغ، تنگ و کج قرار نده. خدای جگاه دل رو تنگ و کج قرار نمیده. ماها هستیم که در مقام شنیدن حق و فرمان حق با این باورها که واقعا حقه، واقعا ما رو به حق میرساند، این حالت گشایش رو داری یا این که نداری؟ هم جنبه منفی رو ما از خدا میخواییم که نفشه لا تزغ، و هم جنبه اثباتی و هب لنا من لدن که رحمن. دو بعده به هر دوش باید انسان توجه بکنه، موانع بره کنار، شرایط هم هی فراهم بشه در جهت ثبات قدم در مسیر حق. هم شرایط رو ما باید فراهم بکنیم که برای ما فرمودند که آگاهی هاست، زمینه های تبعیت، و هم موانع را که در مسیر پیش میاد توجه داشته باشیم که میاد و مواظب باشیم چه موانعی هست، اینها رو کنار بزنیم، در این حال هر دورم از خدا بخواییم، خودمون رو مستقل ندانیم. لا تزغ هب لنا من لدن که رحمه. علت هم میاریم، خدا به ما یاد میده، ما دستمون بازه، ما محدود نیستیم. انک انت الوهاب. بله ممکنه انسان تو این تحولات یه پاش بلغزه، هستیم دیگه، اما نباید تو این لغزش ها بمانیم، بگیم حالا که لغزید بذار بریم. نه، همین که متوجه شدیم برگردیم. این توجه به برگشت رحمت، مشمول رحمت الهی، و برگشتیم اون رحمت عملی شده. اینو پیامبر الهی میگه، اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیه السلام بعد از اینکه پیروز شده، خیلی مهمه، و عزیز مصر اون ذلتش رو در حال آشکار شده، اما خودش رو پیروز معرکه نمیبینه. امام رضوان الله چی میفرمود در پیروزی انقلاب به دولت موقت؟ فرمود نه من کاری کردم نه شما. نه اون بینش رهبر الهی ها که دیگران اینا رو ندارن، اینا رو دقت داشته باشی، اینا رو قدر بدونی. ما چه به حال شخصیت هایی زمام امر ما رو بعد از معصومین علیهم السلام در دست گرفتن، این انقلاب چه نعمت بزرگی است، از چه شخصیتی کم نظیر یا با مجموعه وجودش بی نظیر با همه خصوصیات، و بعدش هم این رهبر فرزانه حفظه الله. میبینیم که در هر مرحله‌ای هی توجه به خدای متعال میده. این توجه به حق تعالی از ناحیه این بزرگواران سوری نیست، ظاهری نیست، اینا توی کار هستن، میبینن همه مسائل رو، آگاهی دارن، خودشون فرمود، میبینن چه مشکلاتی خلاصه ما رو فرا گرفته، مشکلات روحی روانی و داخلی خارجی، از دوستان، از دشمنان، گاهی مشکلات از دوستان بدتره از دشمنان. لذا همواره این ربنا افرغ علینا صبر، ثبت اقدامنا، این دل ما رو خدایا باز بکن بر اینکه صبر را نازل کن. ما صبر بد داشته باشیم، اما این خلاصه تحقق صبر، ادامه صبر هم از خدا بخواهیم، که خدای متعال در آیه به پیامبرش میفهمد وصبر و ما صبر که الا بالله. اینا درس توحیده. توحید به هر مقدار که باشه اون سعادت حقیقی انسان است که با این زندگی مادی باید عجین بشه، توجه بر حال به حقیقت عالم که با هممون هست، و این ثبات قدم خدا با ما ظهور میده. والله مع الصابرین، معیت خدا به طور کلی دو جوره، یه معیت وجودی که اون هست که ما توجه داشته باشیم نداشته باشیم، حقیقتش رو بفهمیم نفهمیم، اصلا حقیقتش رو اصلش رو میفهمیم. بله، یه معیت تأییدی که از اون معیت وجودی جدا نیست، هی پرده ها رو خدا کنار میزنه، من بفهمم برحال فقیرم بیچارم، اوست که دستگیر منه، و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین و فهزموهم باذن الله. این نصرت آمد، اینها شکست دادن. و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک، این وعده های الهی آمد، حاکمیت رو خدا به حضرت داوود رو در بین انبیاء علیهم السلام، فقط حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام و داوود یک حاکمیتی داشتن که حضرت سلیمان خیلی دیگه وسیع تر بود، حاکمیتش بر حیوانات و بر موجودات هم بود، که از خدا خواست خدای اون حاکمیتی که کسی دیگه نمیدی به من بده، من که تقاضاش این بود که به کسی دیگه نده ها، نه، اونی که حالا قضای تو تعلق گرفته اون حاکمیت رو به کسی نمیدی که ظهور پیدا بکنه. همه انبیا این حاکمیت رو دارن اما ظهور نداره. اونطور حضرت سلیمان علیه السلام این رو هر میخواست بر هوا، بر تن، پرندگان، بر حیوانات، به هر حال منطق و طیر میدانست. بله، آتاه الله الملک و الحکمه، هم حکمت داد درک واقعیات. این خلاصش اینه، استقامت نتیجهش رسیدن به حکمت، درک واقعیات و تثبیت واقعیات در جان، و علمه و مما یشا، خدا از آن جایی که میخواست حضرت داوود تعلیم داد، این تعلیم خاصه، علم لدنیه، اینو به اطرافیان رسوند. وقتی اون اطرافیانی که همراه بودند از نظر قلبی، اول قلبی و عملی، از این علم لدنی حضرت داوود علیه السلام بهره‌مند شدند. به هر حال مسئله ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام بسیار مهمه، و فرمودند انسان میتواند به اینجا برسه که با ملائکه در ادامه مصافحه داشته باشه و عنایات دیگر الهی شامل حالش بشه. این فرمایشه امام صادق علیه السلام اون قابلیت رو بیان میکنه، که البته خب عده‌ای این قابلیت رو برشون به فعلیت رسید از پیروان به هر حال اهل بیت علیهم السلام، بعضیا نه و نوعاً هم این ظهور و بروز نکرد، اما به هر حال مانند سلمان ها یک چنین به هر حال قابلیت ها ظهور پیدا کرد، که فرمود سلمان علم بلایا و منایا می داند. بحرون لا ینزف، تعبیرات عجیبی برای سلمان بیان میکنه، یا برای ابوذر همینطور، برای مقداد. اینها نمونه های مسلم ثابتین در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام. اینا میفهمند که زمینه مستجاب و دعوه بودن رو دارن. ولا سأل الله شیئاً الا اعطاه، اینا از خدا چیزی نمیخوان مگر اینکه خدا به اینها میده. حال فرقی نمی کنه غلام سیاه باشه یا یه شخص به حسب ظاهر از یه خاندان شریفی باشه. طرف میگه زمان امام سجاد علیه السلام یه مقداری محال قحطی و اینها پیش آمد و رفتیم برای دعا و اینها، دیم یه حال شخص سیاهی هم نه یه گوشه ای حال دعا کرد و اینها، و بعد باران آمد. بعد سراغ این غلام رو گرفتیم، فهمیدیم که یکی از غلامان حضرت سجاد علیه السلام است. بعد از حضرت سراغش رو گرفتم و اینها، برای فهموندن حالا یک گوشه ای هست بیارش، من اینجا احوالم بود و اینها. بعد گفت برای چی من رو میخوای بخری؟ گفت من دیدم یه چنین قضیه ای رو، گفت بخوای من از مولام جدا کنی. باز دعاش مستجاب شد که من اگر بنا بشه که از مولام جدا بشم، نمیخوام خلاصه زنده بمانم. با این تقاضای باطنیش خود متعال مرگش رو رسون. ولی به هر حال اینا نمونه هایی از اون شیعیان واقعی این خاندان که انشاءالله ما از این اولیا باید بخواهیم که ثبات قدم به همه ما عنایت بفرماید. حالا بعضی روایات هست در این زمینه که ما علاوه بر این مطالبی که عرض شد، از فرمایشاتشون چه کارهایی بکنیم که انشاءالله این زمینه های استقامت و رسیدن به عافیت با استقامت نصیب ما بگردد، که بالاترینش همین تضرع خالصانه به درگاه خدا و اولیایشه، که همین مجالس هرچی با اخلاص تشکیل بشه، ابراز محبت ها با پیرایه های گناه و امثال اینها همراه باشه، با به هر حال ابراز محبت، اینها از زمین های بسیار خوبه. خداوند انشاءالله لحظه ای ما رو از ارتباط خالصانه با اولیاءمون و دنیا و برزخ و عقبا جدا مفرماید.